برگزار میشه.
گستره های فرهنگی عموماً خط ناپذیرن.
بله دقیقاً. از این رو خب ما چون عمده سازهای موسیقی که دیدیم منوط هست به خب سازهای موسیقی رایج که با موسیقی حالا سنتی گسترش پیدا کرده، ما کمتر سازهای موسیقی بومی و محلی خودمون رو میشناسیم. بنابراین اگر شبیه اون رو در هندوستان ببینیم یا در پاکستان ببینیم، گمان زنی این است که از اون سوس. نه اینها، من نمیگم اینها همه مال ایران بوده، نه بل. اینها یک دارای یک فرهنگ و یک داده‌های فرهنگی مشترک بودن که یک خطی بینشون کشیده شده. کاروباها رو بله در سیستان و بلوچستان اتفاقا پرکاربرد، در جنوب همینطور، در بندر عباس، در بوشهر، در اون جزیره‌های کوچولو کوچولو پیرامون دریا و خلیج همیشه فارس خودمون بسیار مفصل هست، حفظ شده. این که در بخشی از مناطق ایران مانند مناطق مرکزی ایران من در واقع دیگه امیدی نداشتم که بخوام خیلی چیز زیادی پیدا نکنم از بین رفته، عرض کردم دلایل مختلف فرهنگی و مذهبیه. ببینید در شمال
کدوم مناطق که شاید شنونده پژوهشگری برای اون مناطق باشه و این در واقع این رگی که الان حالا این نشتری که ما میزنیم به جنبش در بیاد و این کار رو بکنن.
خب ببینید
دوستان اسم منطقه رو تقریبا بدونیم که کمتر به این کارواهاشون.
خب آقای دکتر نورانی گرامی، من راستش اگر بخواید به هم اجازه بدید که من اسم هیچ مکان خاصی رو نیارم، چون میدونید سوء تعبیر میشه و من هیچ
نه ما برای این که یک جنبش ایجاد شد. آره. نه سوء تعبیر،
انگار که افراد خودشون
از سر دلسوزی ما داریم.
آره دقیقاً میدونین، ولی وقتی که من میگم این منطقه این رو نداره، خب ممکنه برخی ناراحت شن بگن آی چون اینو چنان ما داریم و این حرفا. دست کم میتونیم از اون مناطقی که دارن نام ببریم، ولی از اون مناطقی که ندارن ما همش باید تعریف کنیم. ما اصلا بر نمیتابیم کوچکترین سکوتی رو، انتقاد پیشکش، میدونید. بنابراین من یه قدری مسئولیت‌های دارم، البته خیلی بهتون تقلب خوبی میرسونم که اگر که 3 ماه صبر بکنید و این کتاب مرحله ویرایش رو تموم بکنه و چاپ بشه، شما در اون کتاب میتونید همه اینها رو با سند ببینید. من اون کاراباها رو جمع کردم، فقط ملودی نداره، آهنگ نداره، چون از بین رفته، چون خونده نشده، چون زن اجازه نداشته اون رو با ریتم بخونه. باورهای مذهبی و فرهنگی که چیره شده بر تفکر اجتماع، چربیده به داده‌های فرهنگی، سبب شده که نتونن اون رو بخونن و ادامه بدن. و بدون هیچ گونه شک و تردیدی نگهداران و انتقال دهندگان کاراواها در درصد بالای اجتماع در مناطق مختلف ایران زنان بودند. بنابراین اگر زنان در منطقه اجازه این رو نداشتند که صدای خودشون رو رها بکنند و با صدای خودشون قطعه آهنگین و موزون رو بخونن، قطعا اون از بین رفته. و در مناطقی اجازه داشتند. زن خودش صاحب اجازه است، صاحب اجتماعه، پیش روست. در اون در ایل باقی مونده، در گیلان مونده، در مازندران مونده، در میان زنان ایل و عشایر، ایل بختیاری باقی مونده با ریتم و آهنگ خوب خودش، در ایل باسری باقی مونده با ریتم و آهنگ خودش، چون اجازه داشته که این کارو بکنه و صاحب اجازه است، اصلا صاحب حقه. به هر روی در فرهنگ‌های مختلف عرض کردن که با توجه به میزان حضور زنان،
خب حالا همینو میخوام بگم. پس من میتونم یه دستبندی کوچکی بکنم، اگر اشتباه دستبندیم شما تصحیح بفرمایید، چون من روی این حوزه هیچ پژوهشی نداشتم و اولین بار اصلا دارم در مورد این حوزه صحبت میکنم با کسی و اون هم از دست قضا با کسی که خیلی کاربلده توی این موضوع و موزه کار من رو سخت میکنه. اما این دستبندی که من میخوام بکنم، ما کاراوای فردی داریم مثل چوپانی و کاراواهای جمعی داری مثل اون شالیکاری ها، یعنی مشاغلی که بیشتر فرد با طبیعت یا پیرامون خودش درگیره که خب عموماً میتونه کارهای مردونه تری باشه، مثل همین دامداری و چوپانی و اینجور چیزها، و کارهایی که گروهیه، حالا این گروه میتونه 3 نفر یا 4 نفر باشه، پشت دار قالی باشه، یا جماعتی بیشتر باشه، در 10-15 نفر باشه، در زمین زرایی و کشاورزی باشه. آیا این تقسیم بندی درسته و اینها در میزان ماندگاری اون کاراوا خواه نخواه تأثیر به نظر من میتونه داشته باشه دیگه، وقتی گروهی به خواندن یک کاراوا میپردازن تا فرد به خواندن بپردازه؟
این چیزی که شما اکنون گفتید یکی از تقسیم بندی های مهمه، یعنی از یک منظر به این میتونیم نگاه کنیم. دقیقا هم همین چیزیست که در همین بخش میخواستم بهش برسم. بله. یعنی من کارآواها رو افزون بر دسته بندی گروهی و انفرادیشون، بله، زنانه و مردانه هم دسته بندی میکنم و گمانه زنی میکنم که سراینده این کارآوا که زمانش رو نمیدونیم، زمان بی آغاز است، بله، زن بوده یا مرد بوده. بله. بر اساس منطقه میشه گمانه زنی کرد و بر اساس نوع احساسی حسش و نوع بلاغتی و نوع واژگانی که در اون کارآوا در اون قطعه شعر به کار رفته، حتی میشه گمانه زنی کرد که سراینده نخستین بینام اما با جای این کارآوا زن بوده است یا مرد بوده است. بله. بر اساس نوع مشاغل همونطور که گفتید، بله درسته، شغل شبانی و چوپانی عمدتاً شغلی است مردانه در همه فرهنگ ها. خب پس بنابراین عمدتاً کارآواهایی که در خصوص این در این بستر سروده و خوانده میشه، بله، اصولاً مردان سرودن و مردان خواندند و انفرادیست. البته تا اون بخشی که چوپان و شبان یا ساربان، خیلی از کارواهای ما مربوط به شتره، برای خواهم گفت در اون بخشی که نمیخواد با حیوانش رد و بدل اطلاعات و ارتباطات بکنه، گاهی او کارواهایی رو خلق میکنه و این کارواها ادامه پیدا میکنه، انگار که بر دی این ای اون حیوان نقش بسته. حیوان هر جایی میفهمه که این آوا برای چیست، بیستد برود، اجازه بده شیر او رو بدوشن، سواری بده، حمله کنه به دشمن، فرار کنه، دست از دعوا برداره. اینا همه کارآواست. این همین همین آواهایی که اون فرد شبان برای ایجاد ارتباط با حیوان خودش ابداع کرده و ادامه پیدا کرده، به ویژه در بخش شترداری عرض کردم. بله. اون خدمتون به اون خواهیم رسید
که اون فکر میکنم آمیختگی فرهنگ اعراب و ایران با هم باشه، چون تو عرب هداخانهای مشهوری داشتیم. خب. در گذشته که اصلا ماجراش هم نقل شده.
آره، من این رو آمیختگی نمیدونم. میدونی چرا؟ چون شترداری یک شغل پیشینه بسیار کهن بومی ایرانیان هم بوده. بله. حالا صرفا مخصوص عرب ها نبوده، عرب ها شتر، بله، اونها شترداری خودشون رو داشتن بدون اینکه از وجود هم اصلا اطلاع داشته. بله. باشن از دیرباز، از خیلی دیرباز، شاید از زمانی که بشر و حنجرش وجود داشتن، شتر هم مانند دیگر چیزها بخشی از تأمین معیشت و بخشی از زندگی اجتماعی و اقتصادی یک جماعتی بوده و منطقا در مرکز ایران، در اون صحراها، در اون کبیرها که فقط این شتر است که دوام می آورد دیگه منطقا. بله. بس اساس زندگی رو تشکیل میده، اساس حکایات رو، اساس پوشاک رو، اساس اقتصاد رو، اساس هنر رو، اساس شعر رو، همه اینها رو همین دادهی که در اختیار داره تشکیل میده. بنابراین من این رو مستقل میدونم، این واقعا مستقل میدونمش. بله. ممکنه ما به لحاظ محتوایی و مضمونی این چیزی که پرسیدید هم اکنون این جواب رو هم در ذهن من آورد، ممکنه ما ببین در عالم همه چیز ممکنه اصلا. بله. هیچ وقت آقای دکتر نورانی عزیز نگید، هیچ وقت نگید، هرگز نگید اصلا، به جز وقتی. بله. که میخواید این نصیحت رو بکنید از لفظ هیچ وقت در اول اصلا ما نباید قید تام به کار بریم، در آفرینش همه چیز امکان داره. بله. حالا اگر ما اشتراکات محتوایی هم میبینیم خیلی منطقی به نظر میرسه، بنابراین بر اساس اشتراکات محتوایی من اینها رو به هم پیوند نمیدم. منطقی به نظر میرسه. چرا؟ چون این شطوره، شطور یک سری عادت‌های یکسان داره دیگه. حالا میخواد تو عربستان باشه، میخواد توی مثلا ابوزیدآباد کاشان باشه، تو طبس باشه، تو یزد باشه، یک سری عادت‌های خاص داره، طبیعت خاص داره، ویژگی خاص داره، تو یک فصل خاص یک سری کارها رو انجام میده، جفتگیریش، شیر دادنش، مردن بچه‌اش یک حالت‌های خاصی داره وقتی بچه‌اش میمیره. خب ساربان وظیفه داره این شطور رو آرام کنه وقتی بچه‌اش میمیره، وقتی امتناع می‌کنه از دادن شیر به بچه خودش، وقتی دعوا می‌کنه با شطورهای نره دیگه سر یک گله شطور ماده، ساربان وظیفه داره که با یک طریقی، با یک شیوه این شطور نر مست لوک رو آرام بکنه. این وسیله چی؟ زبان. زبانی که ساربان فهمیده باید با اون با شطور شرف زنی. مثل معروف ایرانی ها دارن میگن که زبون خر و خلج میفهمه. بله این مثال درسته و هیچ اتفاقا خیلی تو بافت اشتباهی ما به کار میبریمش، تو بافت بی احترامی به کار میبریمش. بله. ولی نه، راست میگه، زبون شطور و شطوربان میفهمه، زبون خرم خلج میفهمه، خلج که اون خربونه، خب بله. چرا وسیله برقراری ارتباط اینها با هم زبانه و شطور ما زبان صاحب زبانیم، ما اشرف مخلوقاتیم. پس بشر اومد با حنجره خودش آواهایی رو ابداع کرد برای برقراری ارتباط. حتی من میگم اگر شورشو در بیاریم میتونیم سراغ گیاهانم بریم، همونطور بله. که شما مثلا اشاره کردین که برای گیاهان موسیقی میذارن بله. که اینها خوب رشد بکنن. ولی حالا فعلا چون گمان زنی من نمیکنم، چون داده‌ای در این زمینه در اختیار ندارم، من بر اساس داده‌هام حرف میزنم. ببینید در فرهنگ هایی که زنان پایه نخستین کار رو میگذارن، مثلا عرض کردم فرهنگ گیلان یا فرهنگ ایل پایه نخستین کار کشاورزی و باغداری رو میگذارن، یا پایه نخستین کار برخورد با دام رو میذارن، چروندن و بردن و خیسوندن و سیر کردن این دام با کیه؟ با شبان و چوپانه که مرد هستند، اما بقیهش با زنانه. برقراری ارتباط برای دوشیدن شیرش، میدونید، یا وقتی که بیماره برای تیمارداریش، این کارهای ظریف زنانه بوده در هر فرهنگ و هست. بس او هم در این زمینه میاد کارآواهای خاص خودش رو ابداع میکنه. خب برای اینکه تنوع بشه من یه کارآواهای کوچولو گفتم. ویژگی کارآواها کوتاه بودنه، براتون میخونم، نخوندمش جایی، از یه جایی تو اون وسط قلب کویر ایران آوردمش و ریتم نداشت متاسفانه و من در اختیار دوستان اهل موسیقی گذاشتمش، داریم روش کار میکنیم بله. که یک چیزی با ترجیح یه چیز خوب طولانی بیافرینند. یک کاراواز، اینو که بگم یک چیز مهمی درباره کاراواها یادم بندازید بگم، همکنون به ذهنم رسید. میگه دوچجه محملی خیس که کیه نادلیه نی نخشجه ارگی بوره مرگ ببه جلدی بوره. این کاراوازت، این نقشه قالی نیست، این شعر قالی نیست، این کاراوایی است که بافندگان قالی هنگامی که از بافتن قالی در بخش‌های نقشه خوانی فارغ میشن که دیگه نیاز نیست نقشه بخونن. اونی که گفتم یادم بنداز این بود، من مخالفم که نقشه خوانی کاراواست. برخی خب البته احساس کردن هر چیزی که موقع کار خونده بشه یعنی کاراوا. نه، معنی کاراوا این نیست، هر چیزی که موقع کار خونده بشه کاراوا نیست. برخی از اینها دستورعمله. من دارم روش کار رو به شما میگم. خب این دستورالعملی که من دارم برای انجام بله. این درست این کار به شما میگم. نقش خانی قالی کاراوا نیست. بله. همون یکی دو نفری هم که تلاش کردن روی کاراوا کار بکنن و خب زحمت دارن میکشن، دیگه قرار نیست بگن هر چیزی که هنگام کار خونده میشه کاراواست. کاراوا مهر داره، کاراوا ویژگی داره. بله. از هر چیزی که هنگام کار خونده بشه کاراوا نیست، از جمله نقش خانی قالی. نقش خانی قالی کاراوا نیست. بله. یک کسی که نقش خانی نقشه بزرگ رو در اختیار داره کم بوده نقشه قالی. تو همین شعر میگه چون نقشه قالی کم بوده، میگه دوچجه محملی خیس که کیه نادلی یعنی نقشجه ارگی بوره مرگ بابا جلدی بوره. میگه دختر محمد علی بپر برو خونه نادلی، تو رو خدا نقشه قالی رو بگیر بردار بیار مرگ بابا، جون بابات فقط زود بیا. نقشه قالی خب کاغذ کم بوده، امکانات گران بوده، این قرض میدادن به هم دیگه. خب این دیگه تبدیل میشه به یک کاراوا. خب موقعی که اون میخواد قالی باف میخواد، به ویژه طرح زیبای قالی بافی کاشان رو، رسیده به اون قسمتی که دیگه نقش خانی نداره، حالا میخوان آخیش استراحتی بکنیم، آخیش یک تنوعی ایجاد بکنیم، همونجور که دارن میبافن این رو هم میخونند.
بله.
این بخشش کاراواست، این شعری که دارن هنگام این کار، یعنی دستورعمل این شعر درش نداره برای بله. چگونگی انجام کار که کجا گلی بزن، کجا چهره‌ای بزن، کجا معلعی بزن و غیره. دنبال پیرو همون گاوای ژاپن این دسته مهمه،
گیاهان ژاپن
و گیاهان ژاپن. آره، گیاهان رو ورود نمی کنم چون داده ای دربارش ندارم و عرض کردم من انشا نمیگم، که من بر اساس داده هایی که در مناطق مختلف کار کردن حرف میزنم مستند. پیرو اون گاوای ژاپن میریم سراغ یک دسته مهم کاراواها که گفتیم که برای برقراری ارتباط انسان با حیوان است رو ما داریم. بله. نواهای آهنگینی که در قالب صوت یا شبه جمله، برخی از کسانی که فرهنگ های گویشی نوشتند اینها رو گردآوری کردند، اینها رو نوشتند، مثلا صدای مثلا گاو. من این رو البته تصحیح میکنم، بعد میرم سر عرض اصلی خودم. استادان اینها رو صوت یا شبه جمله دونستن، فارغ از اینکه استادان دستور زبان اینها رو صوت یا شبه جمله دونستن، من هم اکنون دست به نقد این کاراواها رو به لحاظ زبانی صوت یا شبه جمله مینامم، چون خیشکاریش همون است و قالب کوتاه بودنش نیز همون، یا حتی اگر ترجیح بگیره هم همون ویژگی ها رو داره. اینها برای چیز مثلا مثل یه خوشگلشو بذارید براتون بگم، براتون 3-4 صفحه آوردم ولی فقط 5-6 تاشو براتون میگم. یه دونه خوشگلشو براتون بگم. مثلا برای واداشتن برای واداشتن حیوان که هنگامی که دارن شیرش رو میدوشن، بله، دستش رو بکشه کنار از جلوی پستانش و اجازه بده که شیر اون رو بدوشن. یک، بله، صوت کوتاه، یک شبه جمله کوتاه به کار میبرن. پس بعد اینو هی تکرارش میکنن، نه به این زمختی صدای من، با صدای نرم و نازک و لطیف زنانه‌ای که این حیوان اجازه بده. حیوان مجاب میشه، اون حیوانی که اکنون یا عصبانیه یا خسته است یا نمیخواد این شیرشو بدوشه، فکر میکنه بعد همچنان همه شیر رو به بچه خودش بده، که البته، بله، حقش هم همینه، ما میریم اون رو حق اون رو تصاحب میکنیم، بله، با این کلمه اون رو وامی دارن. یه کاروای خوشگل دیگه بگم، وقتی که میخوان یک گاو رو وا دارن به ایستادن، اما از سوی دیگه حرمتش هم نگه دارن. ببین، جلش نمیکنن، غضبش نمیکنن، میدونن که فایده نداره، یعنی این گاوه میفهمه اگه بهش دستور بدی الان نمیایسته. یک جوری باج میخوان به این حیوان بدن، برای این باج دادن از یک لفظی استفاده میکنن که خیلی هم روزمره است، خیلی هم رایجه، انگار گاوه هم میفهمه که این لفظ خیلی خوشگله. بهش میگن عرس یا کروس کروس، یا میگن گروس گروس. این میدونی چیه؟ این همون عروسه، دارن به گاوه باج میدن با این کلمه، خودشونم میدونن. میگم چرا حالا اینو میگن؟ میگن میخوایم بهش باج بدیم که این بیسه، گاوه خشمگین چه ها که نمیکنه با صاحب گله، که این دیگه خشمگین نباشه، این دیگه بیسته، دیگه بس کنه، حالا دست برداره، چه از دویدن و تاختن و دریدن و شاخ زدن و لگد زدن، چه از خوردن. میگه ما با این لفظ بهش این باج رو میدیم، ولی یه وقتی ما دستش عصبانیم، یک لفظ دیگر رو براش به کار میبریم. یعنی نوع نیتی که گوینده داره، نوع کاراوا رو هم مشخص میکنه که، بله، این کاراوا برای چه منظوری استفاده میشه.
حس گفتنش هم تاثیرگذار هستش دیگه.
دقیقاً، یعنی الفاظی که این کاراوا باهاش بیان میشه، طول موجی که داره، تحکمی که داره، بله، جدای از حتی واجارایی که داره، حتی این واجارایی اصوات سفیری ممکنه در یک کاراوا به کار بره. و این واکه ها، این حروف کمک میکنن به آرامش بیشتر. خب، بله، بنابراین این برای اینی که حیوان رو ما میخواییم انگار که واداریم یا بازداریم یا خواهش کنیم یا برانگیزیم به انجام کاری که حیوان یا به اون کار عادت داره یا علاقه، تربیته. بله. در واقع من با این ابزار، با این وسیله، با حنجره خودم که فهمیدم در طول زمان با آزمون و خطا، مثلا اگر بهش بگم، مثلا اگر به گاوه بگم چخه، نتیجه نداره. بله. میدونیم به سگه بگم، بله، چخه، نتیجه داره. این، بله، بشر در طول زمان با آزمون و خطا این رو فهمیده و حالا تازه چند تا کاربرد مختلف دیگه هم براش پیدا کرده.
و البته اینها در زبانهای هر کشور هم متفاهمی. چخه رو که فرمودین، خب تو فارسی ما به سگ عموما برای بازدارندگی اینو میگیم، ولی تو انگلیسی اصلا چخ نمیگن، شو میگن، شو شو مثلا یه همچی چیزی میگن. و خب اگر احتمالا ما توی لندن به سگی بگیم چخه، احتمالا عکس العملی به ما نشون نده و زبان خودشون رو میفهمن گویا.
ببینید، عادته.
بله.
عادت دیگه، گوش به این عادت کرده، گوش اون سگ از زمانی که دنیا اومده به این لفظ عادت کرده.
دقیقا. بله.
ببینید که سگا خب توان این رو دارن که مثلا یه تعداد خیلی زیادی کلمه رو مفهومش رو بفهمن، یعنی اون سگه که اینا رو میفهمه، آموزش دادن به اون که اینا، بله، رو بفهمه. خب ما مثل خیلی چیزهای دیگه که قدرش رو نمیدونیم، قدر سگ هم نمیدونیم، خیلی عجیب نیست. حالا بنابراین لفظی که برای سگ بیچارمون داریم به کار میبریم، نمیتونیم توقع داشته باشیم مثل اون گاوه سرشار از احترام و طول موج کوتاه و اصوات سفیر باشه. طفل معصوم همین چه نصیبش میشه. اینجا بله، اون نیت، اون فکری که، اون تصوری که من درباره اون جانور دارم، دست کم ادبیات من رو هم تشکیل میده دیگه. بله. و این عادت میکنه چون این رو شنیده. بله. این مثلا سگ انگلیسی ممکنه واژه سگ فارسی رو بیچاره نفهمه. چرا؟
بله.
چون به اون زبان، به اون اصوات عادت کرده. خب اون هم این رو میفهمه دیگه.
بله.
بله، اینجا متاسفانه دقیقاً کارواهای مشترکی که همه جا برای این سگ وجود داره، صوت یا شبه جمله. من اینجا لفظ کاراوا رو برای این نمیدم، من میگم صوت.
بله.
چون این لفظ برای زمانی که ما هدفی ازش داریم. ببین، پیشینه کاراوا هم یه صحبت کوتاهی بکنیم و من جمع بکنم مطلبم رو. ما نمیتونیم. من برخی جاها خوندم بفراد میان میگن 4000 سال پیشینه کاراوا، 5000 سال پیشینه کاراوا، 3000 سال پیشینه کاراوا. این اشتباه است. این یک اشتباه خیلی شدیده. ما چه سندی داریم که این از سالها رو ارائه میدیم برای پیشینه کاراوا؟ پیشینه کاراوا پیشینه حنجره بشره. بله. پیشینه کاراوا مانند کلام، مانند لفظ، از زمانی که بشر لفظ رو شناخت برای برقراری ارتباط، از زمانی که توانایی حنجره خودش رو شناخت. میگن قدیمی ترین ساز بشر حنجره است که قدمت اون به اندازه طول عمر انسانه. یعنی ببینیم نخستین انسان مال چه دوره‌ای بوده. حنجره اون به مرور تکامل پیدا کرده، تارهای صوتی بشر مانند بقیه چیزهای دیگه به مرور تکامل پیدا کرده، به جز اخلاق بشر که همیشه به مرور داره رو به سر پایینی میره. بنابراین زشت، یعنی درست نیست، قشنگ نیست. ما بخوایم خیلی آلمانش کنیم موضوع رو، اصلا آلمانه نیست که برای کاراوا ما بخوایم پیشینه تعیین بکنیم. پیشینه کاراوا پیشینه حنجره بشره که ما نمیتونیم زمان اون رو تعیین بکنیم. و همونطور خواندن بشر و تبدیل این تارهای صوتی به لفظ، تبدیل لفظ به وسیله برای برقراری ارتباط. اوج کارکرد کاراوا برقراری ارتباطه، یعنی وظیفه‌ای که زبان داره. خب بله. حالا منطقا ما برگردیم به پیشه خودمون، گویش‌های ایرانی، زبان‌های محلی. منطقا وقتی که ما این زبان محلی رو به هر دلیلی داریم از دستش می‌ریم و رو به زوال میره، پس خیلی داریم یک وسیله ارتباطی مهم، خلاقانه، هنرگونه، سرشار از بلاغت رو به نام کاراوا هم از دست میدیم. بنابراین همچنان برمیگردیم به این که خواهش میکنم زبان مادریمونو بیشتر ارج بدونیم و بیشتر پاس بدونیم. ببینید این همه کار ازش برمیاد.
بله واقعا. خب ما تقریبا دیگه به پایان این بخش رسیدیم خانم دکتر، هرچند که در بخش گم شده در مه که یار دیرینه ما در اون بخش هستید، همچنان در استودیو در خدمت شما هستیم. اگر کوتاه کلام بخواین حالا به عنوان بخش پایانی که میدونم با توجه به حجم یادداشتایی که من از شما میبینم، طبیعی که ما با 10 تا برنامه دیگه هم نمیتونیم به پایان برسونیم این بحث بسیار مهم و خوب و فرهنگی رو، اما حالا برای پایان بخشی این بخش و این گذار و گذر بفرمایید که در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. من اگر بخوام یک اشاره کوتاهی هم بکنم که از دستمون نره، به ما گفتیم تأثیر و قافیه رو، میخوام وزن کاراوا رو هم یه اشارهی بهش بکنم.
بله.
ببین در این همه مدتی که من روی پژوهش میدانی روی گویش های ایرانی و زبان های محلی ایران داشتم، خب در بستر این پژوهش من هرچی داده میبینم جمع میکنم.
بله.
شعر لالایی، کاراوا، نمیدونم هر چیزی که ارزش لفظ داره، در لفظ میاد، من این رو گردآوری میکنم. در بررسی وزن و قافیه کاراواها من به یک نکته خیلی جالب پی بردم. درباره قافیه اشاره کوتاهی کردم و درباره وزن رو میگم. واقعا بسته به این که کاراوا در آغاز کار خونده بشه یا در میانه یک کار یا در پایان یک کار وزن متفاوت میشه.
بله.
میدونین انگار که وقتی که کاراواهایی هستن مخصوص چیدن محصول، کاراواهایی هستن که بیشتر ریتم دارن، وزنشون تونتره. بله. نشان از مثلا امید و شادی و خیال راحتی و حالا خسته نباشید داره.
بله.
یا کاراوایی که در میانه کاره، کاراوایی که در آغاز کار بیشتر کاراوایی است ملایم تره. هم اتفاقا انقدر خلاقیت بشر زیاده، نه تنها از نظر موسیقی ملایم تر است، بلکه واکه ها و یعنی بهتر بگم همخوان ها، حروفی که در اون هم به کار رفته حروفی هست که اصولا حروفی است نرمتر، ملایم تر. بله. حروفی است که انگار بیشتر لالایی واره، انگار. بله. بشر هنوز تازه میگه خب من که چشم انداز این دشت طولانی رو من باید وجیم بکنم.
بله.
خب پس حالا زوده برای پایکوبی.
بله.
کم کم خورده خورده با کاراواهای شروع میکنه. یعنی کاراوایس مخصوص آغاز کار، مثلا کاراوایس مخصوص ویژین، کاراوایس مخصوص چیدن محصول، با اون چیزی شروع میکنه آغاز کار رو که هنوز به اون تندی کاراوای پایان کار نیست.
بله.
این دقیقا بستگی مستقیمی روی همین وزن داشته، وزنهای شادتر، وزنهای ریتمیکتر مخصوص کاراواهایی است که اصولا برای پایان کار هستند. و یا ملایمتر مخصوص کارواهای آغاز کار، همچنین کارواهایی که به ویژه برای برقراری انسان با حیوانات به کار میره. وقتی که میخوام دستورالعمل مشخصی در قالب یک لفظ، یک کلمه، آخه شطور وای نمیسته که به حرف من گوش بکنه، من میخوام حالا براش یه بیت شعر سعدی بخونم، یک کلمه من باید پیدا کنم به این شطوره بگم که یعنی بس کن تشرم برم بش بس کنه دیگه ادامه نده. میدونی ببین بشر چقدر فکر کرده که چه لفظی رو پیدا کنه، بعد از چه حروفی استفاده کنه. نه علم گویش شناسی بوده، نه علم زبان شناسی بوده، خیلی خلاقانه
بوده.
بله دقیقا، این خیلی خلاقانه است این کار. این خب همون خشکاری بشر و الفاظ و نخستین ابزار و نخستین امکانی که زبان به ما میده، یعنی برقراری ارتباط با هر چی.
بله بسیار خوب. خب از بحر طویل هم استفاده کردن اینها توی
ببین بحر طویل، ببین بحر طویل به نظر من توی قالب کاراوا از یک نظر به خاطر کوتاه بودن تک تک اون مصرعها شاید بگنجه، ولی خود بحر طویل واقعا یه بحر طویلیه. یعنی بحر طویل تو باید اینکه از مطلبت رو ادا بکنی یه قدر طولانی بودن میخواد، و ما گفتیم اولین ویژگی واقعا کاراواها طولانی نمیشه، یعنی انگار همون طولانی بودن ملال میآورده، مثل حرفای من که ملال میاره از بس طولانیه، انگار باید کوتاه باشه، گزیده باشه. میدونی واقعا کمگوی و گزیده گوی چندور توی کارواها گنجیده. بحر طویل خیلی این قابلیت رو نداره. من. البته بحر طویل درسته که مصرعهاش کوتاه ما رو میزنه،
همون
به خاطر
کوتاهی مصرعها،
آره، ولی چون قالب طولانیه بلنده. من مثلا میگه صنمی لاله ازاری به روش باد بهاری، به نگه آهوی چینی یا به قد سرو خرامان، و به رخ چون مه تابان، و دهن قنچه خندان، و لبت لعل بدخشان، و زنختان چون نمکدان، که از او وام کند مهر و قمر نور و ضیا را. همه رو با یه نفس ریه خوندم روی این استودیوی گرم در وسته شما، خدا کمک کرد.
حالا شما این استودیو ما رو در این برنامه
امکانات بدین، آخه میاریم برای برنامه، این چه دست میمان نوازیست آقای دکتر نورانی عزیز.
والا من خودم هم تو این شرح دارم.
خواهش میکنم. ببین پس این بحر طویل خیلی این اجازه رو به ما نمیده، اما میتونه کاروای این ویژگی رو داشته باشه. ما نمیتونیم قالب شعری بدیم. بله. اگر منظورتون اینه، ما غلطه به نظر من، درست نیست. نمیتونی یه کاروایی پیدا بکنی که بگنجه در قواعد دو بیتی، در قواعد رباعی، بله، در قواعد مثلا مثنوی، غزل، بحر طویل، یا یک بخشی از یک چیز. کاراوا خودش به نظر من یک قالب شعری است.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم خانم دکتر امانی. امیدوارم که، من فکر میکنم این حرفا همچنان یک مقدمه است، و اگر موافق باشین حالا آقای محمودزاده عزیزم باید به ما این چراغ سبز رو نشون بده و بتونیم توی برنامه دیگه به ادامه این بحث بپردازیم، که به هر حال این شروع خوبی هست. شما امیدوارم که سرآغاز پژوهش‌های دیگه‌ای بشه و ما بی‌صبرانه منتظر به ثمر رسیدن و به چاپ رسیدن کتاب شما در این حوزه هستیم، که حتما از اون هم صحبت خواهیم کرد. من اینجا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و امیدوارم که نفستون همچنان گرم و توانتون همچنان هم مثل همیشه هنوز و اکنون باشه، و در ادامه این مسیر پژوهش‌ها خستگی ناپذیر پیش رو باشین و پیشگام.
من سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم که انقدر پشت سر هم صدای من رو شنیدید و تحمل کردید.
زنده باد، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
شده در مهر.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، همچنان با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم و رسیدیم به بخش جذاب گویش ها و گمشده در مهر، و خرسندم که این بار با دو مهمان در خدمت شما هستم. خب صحبت‌های ما رو در بخش اول با استاد ارجمند خانم امانی شنیدین، همچنان در استودیو در خدمت ایشون هستیم و استادی که به ما از طریق تلفن میپیوندن جناب استاد محمود فرزین نژاد، نوازنده و خواننده شعر و ترانه‌های محلی و بومی، با بازآفرینی این آثار و پژوهش در این حوزه. خب شروع کنیم خانم امانی تا استاد هم به ما بپیوندن و از طریق خطوط پذیرایشون باشیم، بفرمایید که در راستای این موضوعی که صحبت کردیم چه چیزی شنوندگان ما قرار هست که بشنوند؟